بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
7 تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب نسبت به برخی از فرماندهان قرارگاه سارالله اعلام جرم کردند. معاون سیاسی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دشمنان اسلام در صدد ایجاد اختلاف بین قومیت‌های مختلف ایران هستند. و اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی شد. ساعت 9 شب به وقت تهران است، 6:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا به مدت 30 و با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. اسم خبر اومد، همکارم آزاده اسدی اینجا در استودیو در کنار من هست با آخرین خبرها از ایران و دیگر نقاط جهان.
مرسی مانیا، سلام بر شما، وقتتون بخیر. 7 فعال سیاسی اصلاح طلب با استناد به سخنانی که از سردار مشفق، یک مسئول اطلاعاتی قرارگاه سارالله انتشار یافته، نسبت به او و برخی فرماندهان این قرارگاه به دلیل دخالت‌های غیرقانونی در روند انتخابات اعلام جرم کردند. شکایت‌نامه این فعالان سیاسی که به امضای محسن امینزاده، مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و احزاد نبوی رسیده، خطاب به رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح است. در خبری دیگر، معاون سیاسی فرمانده کل سپاه پاسداران در یک سخنرانی در شهر تبریز قومیت‌گرایی را مهمترین برنامه دشمنان برای از بین بردن اتحاد، وفاق ملی و همدلی مردم ایران اسلامی دانست. یدالله جوانی همچنین کسانی را که دشمنان اسلام نامید متهم کرد که برای از بین بردن اتحاد و همدلی مردم در صدد هستند تا با اختلاف افکنی بین قومیت‌های مختلف مثل کردها، ترکها، لورها و بلوچها جنگ نرم راه بیندازند. در خبر دیگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی شد. این اتحادیه کارگری در بیانیه خود به این مناسبت به نامهای منصور حسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی از رهبران و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همچنین بهنام ابراهیم زاده و مهدی فراهی شاندیز، دو فعال کارگری دیگر اشاره کرده است. در ماه‌های اخیر روند بازداشت فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی شدت گرفته است. همزمان با انتشار خبرهای مبنی بر وخامت اوضاع جسمانی عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد، با محکوم کردن بازداشت یک ساله آقای سرخیز خواستار آزادی فوری او شد. متن کارگروه بازداشت‌های خودسرانه به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز شنبه توسط خانواده و وکیل مدافع عیسی سرخیز منتشر شد. مانیا؟
آزاده اسدی و تازه ترین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله شبانگاهی را آغاز میکنیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. اقتصاد 900 میلیارد دلاری ایران، ادعای جدید محمود احمدی نژاد در گفتگو با یک اقتصاددان.
اشاره آقای احمدی نژاد به این رقم به احتمال قریب به یقین تولید ناخالص داخلی ایران هست.
اعتصاب غذای نمادین جمعی از حامیان مادران عزادار ایران در لس آنجلس در همراهی با 16 زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر میبرند.
الان یک سال هست که روزهای شنبه اینجا جمع میشیم تا صدای مادران ایران رو که بچه هاشون رو از دست دادن و یا بچه هاشون زندان هستن.
وخامت وضعیت جسمانی عیسی سرخیز، روزنامه نگار زندانی در گفتگو با پسر آقای سرخیز.
ایشون دیروز تو زندان، دیشب ساعت 3 نصف شب دوباره لیس خورده و خورده زمین. به سختی میتونن 10 قدم را برن، 3-4 رو بعد صبر بکنن بخاطر اینکه این 10 قدم را برن.
گاه شمار تاریخ معاصر ایران و گزارشی دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. چندی پیش معاون وزیر اقتصاد گفته بود ایران سال گذشته رتبه ششم رو در رشد جذب سرمایه گذاری خارجی به خود اختصاص داده. این آمار درست بود، اما آن چیزی نبود که به ذهن شنونده متبادر میکرد. بهروز علی شیری از رشد سرمایه گذاری خارجی و رتبه ایران در نرخ رشد جذب سرمایه های خارجی خبر میداد و شنونده به میزان و رقم جذب سرمایه های خارجی میاندیشید و این دو تفاوت بسیاری با هم داشت. روز یکشنبه محمود احمدی نژاد از اقتصاد 900 میلیارد دلاری ایران سخن گفته است. اما این 900 میلیارد دلار چیست؟ آرش حسنیا در گزارشی به این پرسش پاسخ داده است.
محمود احمدی نژاد میگوید اقتصاد ایران یک اقتصاد 900 میلیارد دلاری است و در صورتی که کل تبادلات اروپا با ایران که 24 میلیارد دلار است حذف شود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اما این 900 میلیارد دلاری که محمود احمدی نژاد از آن سخن میگوید چیست؟ او به کدام شاخص اقتصادی اشاره می کند؟ فریدون خاوند اقتصاددان پاسخ می گوید.
اشاره آقای احمدی نژاد به این رقم به احتمال قریب به یقین تولید ناخالص داخلی ایران هست از نظر برابری قدرت خرید. وقتی که از تولید ناخالص داخلی یعنی مجموعه کالاها و خدماتی که طی یک سال در یک کشور تولید میشه صحبت به میان میاد، این ارزیابی به دو گونه انجام میگیره: یکی تولید ناخالص داخلی به صورت اسمی و دوم تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید. بر اساس اسمی ایران طبق آمار صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 تولید ناخالص داخلیش 330 میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در ردیف 29 دنیا هست، یعنی با فاصله زیاد بعد از کشورهایی مثل برزیل قرار میگیره یا کره جنوبی و یا ترکیه مثلا، که تقریبا دو برابر ایران تولید ناخالص داخلی داره به صورت اسمی و در ردیف 17 است. ولی اون رقمی رو که آقای احمدی نژاد بهش اشاره میکنه تولید ناخالص داخلی هست از لحاظ برابری قدرت خرید. در این زمینه رقم دقیقش از نظر صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 828 میلیارد دلار بوده که در این صورت ایران میشود 18 اقتصاد دنیا، ولی باز هم دو پله بعد از ترکیه قرار میگیره که 16 اقتصاد دنیاست.
با این حساب بسته به شیوه حساب کردن تولید ناخالص داخلی هر کشور، مقام و رتبه آن کشور در جدول توان اقتصادی کشورها ممکن است به شدت تغییر کند. از فریدون خاوند می‌پرسم به طور معمول وقتی قرار است از توان و قدرت یک اقتصاد سخن گفته شود کدام مبنای محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
معمولاً در سلسله مراتب کشورها اون چیزی که ملاک قضاوت و تقسیم بندی قرار میگیره تولید ناخالص داخلی به صورت اسمی است.
این به معنای آن است که محمود احمدی نژاد شاخصی غیر معمول را برای بزرگ نمایی توان اقتصاد ایران به یاری طلبیده است، اما او این شاخص را با سطح روابط تجاری جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا سنجیده است که به نظر میرسد مقایسه نامتناسب است. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس:
البته یک اقتصاد تولید ناخالص داخلیش طبعا بر روابط بین المللیش هم تأثیر میگذاره، ولی اون چیزی که بیشتر اهمیت داره اینه که ما در بازرگانی بین المللی صادرات و واردات رو در نظر بگیریم. ایران در سال 2009 اگر بخوایم ایران رو به عنوان بازار در نظر بگیریم باید واردات کالا از طرف ایران رو محاسبه بکنیم و ببینیم که ایران چگونه بازاری است برای دیگر کشورها و قدرت‌های صادرکننده دنیا از جمله اتحادیه اروپا. ایران در دنیا به عنوان یک بازار 50 میلیارد دلاری به حساب میاد که البته رقم بدی نیست، ولی فقط این معادل با 0.5% واردات دنیاست.
از این استاد اقتصاد میپرسم واقعا اگر اتحادیه اروپا را از روابط اقتصادی امروز ایران حذف کنیم اتفاق مهمی روی نخواهد داد؟ فریدون خاوند اینگونه پاسخ میدهد:
اتفاق خیلی بزرگی در اقتصادهای دنیا نمیفته. من تصور میکنم که برای ایران مهمتر این مسئله، به خاطر اینکه ایران مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیاز داره به دستیابی به بازارهای مهم دنیا.
محمود احمدی نژاد روزگاری در مناظره‌های انتخاباتی چنین گفته بود:
رئیس جمهور باید خودش کارشناس ارشد باشه. کارشناسی و اگه منزل نیست، چیز مطلق نیست. این واژه کارشناسی رو انداختن وسط، هی باش بازی میکنه.
حال باید این رفتار محمود احمدی نژاد را به حساب کارشناس بودن رئیس دولت دهم بگذاریم یا آنچه میرحسین موسوی رقیب انتخاباتی او در همان ایام رقابت‌های انتخاباتی خطاب به مردم گفت:
مردم همه صحبت‌ها رو کنار هم بذارین، این منحنی‌ها رو بالا و پایین می‌کنن برای اینکه شما رو گول بزنن، نقشه خط مار می‌کشن، نقشه مار می‌کشن و سعی می‌کنن که شما به بیراهه برن.
محمود احمدی نژاد از اقتصاد 900 میلیارد دلاری ایران سخن گفته. گزارشی بود از آرش حسنیان. اما روز شنبه جمعی از اعضای گروه حامیان مادران عزادار ایران در لس آنجلس و گروهی از فعالین حقوق بشر و هواداران جنبش سبز ایران در نمایش همبستگی با اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان و اعتراض به احکام اعدام دست به یک اعتصاب قضایی نمادین زدند. فیروز خطیبی خبرنگار رادیو فردا در لس آنجلس گزارش می‌دهد.
اعتصاب کنندگان چند ساعت پیش از رسیدن خبر آزادی بابک بردبار، چادرهای سبز و سیاه رنگ خود را در کنار اسکله بزرگ شهر ساحلی سانتا مونیکا که از پر رفت و آمدترین و پر جمعیت‌ترین مناطق ساحلی جنوب کالیفرنیا به شمار می‌رود، برپا کرده بودند. شرکت کنندگان عکس‌هایی از 17 زندانی سیاسی زندان اوین که همچنان به اعتصاب قضای خود ادامه می‌دهند را در پیاده‌روها به نمایش گذاشتند و اطلاعات کتبی و شفاهی نیز در رابطه با نقض پی در پی حقوق بشر در ایران در اختیار رهگذران کنجکاو گذاشته می‌شد. خانم سوفیا صدیق‌پور از گروه حامیان مادران عزادار:
الان یک سال هست که روزهای شنبه اینجا جمع می‌شیم تا صدای مادران ایران رو که بچه هاشون رو از دست دادن و یا بچه هاشون زندان هستن بتونیم در این گوشه دنیا منعکس بکنیم. امروز هم یک اعتصاب قضا رو اعلام کردیم و این کوچکترین حرکتی که ما بتونیم بهشون نشون بدیم که صدای اونها از پشت سلول های زندان، از اون سلول های انفرادی به کجاها نفوذ کرده.
آقای خسرو یکی از اعضای سازمان حامیان جنبش سبز ایران دست به یک اعتصاب قضای یک روزه زده است تا توجه نهادهای غیر ایرانی را به مسئله زندانیان سیاسی در داخل کشور جلب کنند.
17 نفر زیر یک اعتصاب قضایی بسیار نگران کننده هستند. 5-6 نفرشون دو بار رفتن بیمارستان، بعضیاشون استنکاف کردن حتی از گرفتن سرم غذا. ما در واقع همبستگی با جنبش سبز ایران یک در واقع ائتلافی است از نیروهایی مثل انجمن دموکراسی، جامعه حقوق بشر جنوب کالیفرنیا و امثال هم و گاهن مادران عزادار و هر کسی که در واقع توی ایونت های مختلفی میاد. ما هم یکی از کسایی هستیم که اومدیم اینجا به صورت سمبولیک یک روز اعتصاب قضا رو انجام میدیم.
کیانا از حامیان کمپین ما اعضای خانواده زندانیان سیاسی هستیم به رادیو فردا میگوید:
من نمیتونم تصور کنم که آدمایی تو سن و سال من هستن الان گوشه اوین توی سلول انفرادی نشستن و 12 روز روی اعتصاب قضا هستن. تصور همچین چیزی هم برای من مشکله. یه حرکت دیگه که همزمان با این حرکت توی فیسبوک شروع شده و دلیلی که یه دلیل دیگه که من اینجا هستم اون حرکته، یه کمپینی به نام کمپین ما اعضای خانواده زندانیان سیاسی هستیم. هدف این کمپین اینه که مشخصا روی هر زندانی سیاسی یه تمرکز خبری بذاره. یعنی یک نفر بیاد یک زندانی رو به عنوان خواهر یا برادر خودش معرفی بکنه و شروع کنه راجبون صحبت کردن. بنابراین در کنار آگاهی رسانی در مورد این 17 نفر که روی اعتصاب قضا هستن، من امروز سعی کردم با مردم راجبینم صحبت کنم که اگه ممکنه خواهر یا برادر یکی از این زندانیا بشین و شروع کنین راجبش صحبت کردن.
اعتصاب قضایی نمادین جمعی از حامیان مادران عزادار ایران در لس آنجلس گزارشی بود از فیروز خطیبی. اما اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی در بند 350 اوین این روزها در خبرهای مختلف مدام مطرح میشه. انجمن اسلامی جامعه پزشکی کشور روز شنبه خطاب به رئیس قوه قضاییه نامه منتشر کرده و خواستار رسیدگی به شرایط زندانیان در اعتصاب قضایی بند 350 اوین شده. اما اعتصاب غذا چه اثراتی بر بدن و سیستم سوخت و ساز اون داره؟ نخوردن غذا یا ننوشیدن آب تا چه زمانی میتواند یک انسان رو سرپا نگه داره؟ آزاده اسدی در گفتگو با دکتر کامران وثوقی، پزشک مقیم جمهوری چک، درباره این مسئله گفتگو کرده و از او پرسیده اعتصاب غذای خشک‌تر چه شرایطی رو برای بدن به وجود میاره؟
بدن برای اینکه تامین انرژیشو بکنه احتیاج به مواد غذایی داره. وقتی که این مواد غذایی برای سوخت اعصاب غذا کمبودش ایجاد بشه، اون وقت سراغ منابع ذخیره در بدن میره. در مرحله اول تعبیه بدن یا از پروتئین حاضر در سلول‌های بدن استفاده میشه، ولی در مرحله بعدی دیگه باعث اثرات متابولیک و بیوکمیکال میشه در بدن. این در شرایطی هستش که خشک نباشه، یعنی این تای گرسنگی خالی باشه.
عوارض اعتصاب غذای خشک، یعنی حتی ننوشیدن آب در کنار نخوردن غذا، چی هست؟
ببینید، به طور کلی بدن تونه برای اینکه تامین آب خودش رو بکنه تا 3 تا 1 هفته ماکسیمم، برای اینکه سیستم بدن هم مریضه نیاز به آب داره. اینکه پلاسمای خون بخش حالا ترجیحش از آب تشکیل شده و همچنین آب نقش اساسی داره و دفع عفونت ها از بدن. ممکنه حالا در شرایطی بتونه 6 تا 2 هفته دووم بیاره، ولی به طور کلی نرسیدن آب به بدن شرایط بسیار خطرناکه که نبود اون باعث بالا رفتن اسید معده میشه در بدن، باعث میشه که دچار زخم معده چه بعد علائم حیاتی خیلی بدتر از گرسنگی داره.
بدن تا چه زمانی میتونه سراغ اون منابع و ذخایر خودش بره که تامین کنه؟
شرطش به طور متوسط بدن میتونه، البته شرایط هم باید خیلی ایدئال باشه، ولی تا 60 روز در آدم سالم میتونه از ذخایر انرژی خودش استفاده کنه.
منظورتون از شرایط ایدئال چیه؟
منظورم این هستش که مثلا خود مریض دچار زخم معده نباشه، دچار گاستریتیس نباشه، منظورم اینه که دچار ناراحتی هورمونی نباشه. من برای یک انسان سالم میگم، اگه کسی ناهمگی هورمونی نداشته باشه، ناهمگی دفع گوارش نداشته باشه، در اون شرایط من میگم یعنی پیش تا 60 روز میتونه دووم بیاره.
آیا چیزهای جانبی هم باید استفاده بشه برای طی کردن این 60 روز؟
این 60 روز که من میگم در شرایطی که خشک نیست رژیم غذایی رو، در شرایطی که اصلا مواد غذایی اصلا استفاده نمیشه، اصلا آب به بدن نمیرسه، محاله. یعنی تا 60 روز که نه، شاید تا 2 هفته تا 20 روز هم اصلا نتونه دووم بیاره.
شرایط زندان به هر حال اجازه نمیده برای اعتصاب غذا کردن، افراد به فکر حواشی و شرایط سلامتشون هم بمونن. اصولا کسی که در اعتراض به شرایط زندان اعتصاب میکنه، قصد داره با به خطر انداختن جسم خودش هشدار بده و توجه رو جلب کنه. در نتیجه پس این 2 هفته‌ای که شما میگید 2 هفته خطرناک هست.
دو هفته خطرناک هستش و در شرایط زندان با توجه به هیجان، حالا شما بگید بالا رفتن هورمون‌های آدرنالین در بدن، ممکنه تقاضای بدن برای آب بیشتر باشه، به طور متوسط بین 1 هفته تا 2 هفته، ولی 2 هفته واقعا خطرناک هستش.
با قطع اعتصاب غذا، با وجود مدت طولانی غذا نخوردن، حتی آب ننوشیدن، چه صدماتی به سیستم گوارش و کلیه‌ها و کبد وارد میشه؟
آب ننوشیدن که ایجاد اعتصاب غذا، پایین اومدن اسید معده باعث صدمه زدن به معده میشه، پایین اومدن پروتئین باعث میشه که دچار ناراحتی‌های کبدی و ناراحتی‌های کلیوی در بدن ایجاد بشه، رنال فیلر و هپاتیک انسفالوپاتی میتونه ایجاد بشه، ممکنه بعداً حتی موجب مرگ شخص بشه. در همه حالت هستش که باعث بالا رفتن آمونیوم در بدن میشه و باعث میشه که شخص در حالت کما بره.
بنابراین اگر فرد اعتصاب غذاشو متوقف کنه، چه شرایطی رو باید طی کنه که به شرایط عادی برگرده؟
اولش تامین مواد لازم بدنه. در اون حالتی که بعد از اعتصاب غذا هستش، تامین این به شما از طریق دهان صورت نگیره، ممکن از طریق پرنسال، از طریق رگ‌ها باشه، ولی مرحله اولی تامین اون مواد از اساسی بدنه. ولی خب هر عضو بدن دچار یک صدماتی خواهد شد در از این شرایط که هر عضو درمان خاص خودش می‌طرفه، ممکن حتی به جراحی هم بعضی اصول احتیاج داشته باشن، ولی اعضای مختلف بدن مورد معاینه قرار بگیره ببینیم که چه درمانی لازم هستش.
گفتگوی آزاده اسدی بود با دکتر کامران وثوقی، پزشک مقیم جمهوری چک، در مورد تاثیرات اعتصاب غذا بر بدن کسی که اعتصاب غذا میکنه. روز شنبه همزمان با انتشار خبرهای مبنی بر وخامت اوضاع جسمانی عیسی سرخیز، خانواده و وکیل مدافع این روزنامه‌نگار زندانی اقدام به نشر نامه‌ای به سازمان ملل متحد خطاب به تصمیم کنم اقدام به نشر نامه اخیر سازمان ملل متحد خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی کردند. کارگروه بازداشت‌های خودسرانه در سازمان ملل اخیراً در نامه‌ای با محکوم کردن بازداشت یک ساله عیسی سرخیز، مقامات ایران را به آزاد کردن فوری او فرا خوانده است. در همین حال خبرها از زندان رجای شهر حاکی از آن است که آقای سرخیز در پی وخامت اوضاع قادر به حرکت نیست و نیاز به مداوای فوری داره. مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز، در گفتگو با نیوشا باقراتی از رادیو فردا ابتدا درباره نامه اخیر سازمان ملل توضیح میده. مهدی سرخیز در آمریکا:
دو تا نکته مهمی که داره، این یکیش اینه که خود سازمان ملل گفته که ایران یک سری تعهدهایی رو امضا کرده که تو این تعهدنامه گفته که ما این کارا رو انجام نمیدیم، ولی بازداشت پدر من و رفتاری که باهاشون شده دقیقاً برخلاف اون تعهدنامه هست که ایران در سازمان ملل امضا کرده. نکته مهم دیگر اینه که این مطلب آوردن و گذاشتن و گفتن که بازداشت ایشون و رفتاری که باهاشون شده برخلاف حقوق بشر و سریعا باید ایشون آزاد بشه.
آقای سرخیز، میشه بفرمایید که روند گرفتن این پاسخ از سازمان ملل چطوری بوده؟
این نامه، این شکایت به وسیله وکیل فرستاده شده بود برای سازمان ملل که بعد از نزدیک به یک سال پاسخ دادن. این رو برای مقام ایرانی فرستادن که بدون پاسخ از طرف اونا بوده و بعد هم برگشته پاسخ که طبق نظریه این گروه و بازداشت پدر من غیر قانونیه.
آقای سرخیز، توی وبسایت ها در مورد آخرین وضعیت جسمی آقای عیسی سرخیز خبرهایی منتشر شده که حاکی از وخامت اوضاعشون هست در زندان. شما تایید میکنید این خبرها رو؟
بله، من یه سری خبرهای بیشترم دارم که الان خدمتتون میگم. ایشون دیروز تو زندان، دیشب 103 نصف شب دوباره لیس خورده و خورده زمین. به سختی میتونن 10 قدم راه برن، 3-4 رو بعد صبر بکنن بخاطر اینکه این 10 قدم راه برن. دیسک کمر ایشون مشکل پیدا کرده و روی دوتا رگ سیاتیک اومده. ایشون نیاز خیلی واجب دارن که برن دکتر و بیمارستان. تنها راهی که ایشونو میشه گفت زنده نگه میدارن و میتونه حرکت بکنه، قرص و مسکنها و آمپولای فراوان هست گوناگون که بهشون میزنن تا بتونن دردش رو کمتر بکنن. با این حال ایشون اصلا نمیتونه هیچ گونه حرکتی بکنه، یعنی به سختی میتونه کوچکترین حرکتی بکنه.
خبرهایی که بودش آقای سرخیز اشاره داشت به اینکه آقای عیسی سرخیز به فلج عمومی مبتلا شده و قادر به حرکت کردن نیستن. ایشون
در اصل میشه گفتش که ایشون طوری هستش که قادر به حرکت نیست و تنها راهی که میتونه بره که بره به دستشویی و برگرده، که اون هم نمیتونه، دستشوی ایرانی از براشون خیلی مضره، همین قرص و مزکن و این آمپولهایی که دردشون یه ذره کاهش بده شاید بتونه بره.
دلیل این وضعیتی که توش قرار گرفتن الان چی هست؟ به خاطر همین زمین خوردن هست یا عواقب اتفاقاتی که تو زندان واسهشون افتاده و نوع نگهداری از ایشون هست در زندان؟
ایشون دلیلی که این اتفاق افتاده مشکل دیسک کمر پیدا کردن، قابلیت اینکه بخوام مخصوصا پای راستشون رو بدن ندارن. خب قاعدتا شرایط بعد زندان یکی از اصلی ترین دلایلشه. من پدرم قبل از اینکه بخواد بره زندان هیچ گونه مشکلی نداشت.
مشکلی که کمر رو قبل از زندان نداشتنشون،
نه خیر، مشکل قلبی نداشتن، هیچ کدوم اینا رو نداشتن. الان برای مثال 2 ماه هست که پزشک متخصص زندان دستور داده که پدر من آزمایش استرس بشه، انجام نشده. 1 ماه هستش دستور دادن تیروئیدشون اندازه‌گیری بشه، باز هم انجام نشده. تنها کاری که میشه یک کلکسیونی از تمام این مسکنار بهشون میدن که دردشون بیاد پایین.
آقای سرخیز، خبرهای چند هفته پیش منتشر شده بود مبنی بر اینکه حکم آقای عیسی سرخیز صادر شده از طرف دادگاه که 15 ماه حبس بود. شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟ آیا اتفاق جدیدی افتاده تو پروندهشون از لحاظ قضایی؟ اون 15 ماه قضیهش چیه؟ آیا پرونده بسته شده؟ الان به چه صورته؟
متاسفانه پرونده هیچ موقع به ما ابلاغ نشده نهایتاً چه اتفاقی افتاده. اون همون خبری که ما داریم در اصل یک خبر تایید نشده است که به ما گفتن این 10 روز از زمانی که باید حکم ایشون داده میشده گذشته، ولی همچنان هیچ خبری نیست و ایشون همچنان میشه گفت گروگان گرفتن.
گفتگوی نیوشا بقراتی بود با مهدی سرخیز، پسر آقای عیسی سرخیز، روزنامه نگار زندانی و وضعیت جسمانی وخیم ایشون. اما حالا نوبت میرسه به قسمت دیگه‌ای از گاه شمار تاریخ معاصر ایران.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و
و معیارها معیار اسلامی بود.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا بود.
فرضمون در من
هفدهم مرداد 1389 خورشیدی. سلام به شنوندگان عزیز و همراهان برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. آقای ویس، امروز شما مناسبتی رو میبینم انتخاب کردید که ارتباط داره به کشته شدن تعدادی از دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف که اون موقع خیلی سر و صدا هم به پا کرد. خب اول بد نیست به این بپردازیم که این دیپلمات‌ها و همچنین کسانی که برای دولت جمهوری اسلامی ایران کار می‌کردن اصلا چه جوری کشته شدن و چرا در اون شرایط در اونجا به سر می‌بردن؟
اون روزها روزهای اوجگیری قدرت طالبان بود و طالبان در حال پیشروی به سوی شمال افغانستان بود. از طرف دیگه شهر مزار شریف مقر فرماندهی جنرال عبدالرشید دوستم، فرمانده ارشد ازبک‌های افغانستان بود و طالبان موفق شد با کمک جنرال عبدالملک از همکاران خود جنرال دوستم شهر مزار شریف رو تصرف بکنه که کنسولگری ایران هم اونجا بود.
ظاهراً اونطوری که مشخصه، البته به دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران گفته شده بود که بهتر این شهر رو ترک کنن به خاطر خطرات احتمالی که وجود داره.
خب ببینید، ما در این مورد و در موارد دیگه‌ای که تاریخ سیاسی 30 ساله جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم، باید به این نکته توجه بکنیم که اصولاً در 30 سال گذشته رویه جمهوری اسلامی این نبوده که اسناد تاریخی و اسناد حکومتی رو مثل بقیه کشورهای پیشرفته دنیا منتشر کنه یا در دسترس خبرنگارها بذاره. بر همین اساس ما برای بررسی برخی از این موضوعات ناچار هستیم به نقل قول‌های شخصیت‌ها توجه بکنیم. در همین ارتباط هم یک نقل قول معروفی هست که میگن گلبدین حکمتیار از رهبران گروه‌های مجاهد افغان که اون روزها بعد از سقوط کابل در شهر مزار شریف مستقر شده بود، به مسئولین کنسولگری ایران اطلاع داده که طالبان در حال ورود به شهر هستند و ما در حال ترک شهر هستیم و بهتره که شما هم با ما بیاید و شهر رو ترک کنید. ولی به هر حال دیپلمات‌های ایرانی یا به تشخیص خودشون یا در تماسی که با تهران گرفته شد، به هر حال کنسولگری رو ترک نکردن و در اونجا باقی موندن.
یعنی مسئول کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف طالبان میشدونست؟
ببینید، یک تحلیلی در ایران بین کارشناسان مسائل افغانستان به طور محکم و جدی وجود داره که عامل قتل دیپلمات‌ها و مأموران ایرانی در مزار شریف اون بخشی از گروه طالبان بودند که به شدت تحت تأثیر سازمان اطلاعات ارتش پاکستان یعنی ISI بودند. به این معنا که ISI در صدد بوده یک نوع ذهنیت منفی و یک تابو در روابط ایران افغانستان به وجود بیاره و تا مدت‌ها مانع بهبود روابط ایران و افغانستان بشه.
چه ایرادات، چه انتقادهایی میشه در این مقطع خاص به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان وارد دونست؟
خیلی از کارشناسان افغانستان در ایران که من از نزدیک اونها رو میشناسم و باهاشون سالها کار کردم، معتقدن که اصولا در ایران تا مدتها درک درستی از ماهیت طالبان و اینکه طالبان کی هستن و چه چیزی رو میخوان وجود نداشته. حتی در محافل کارشناسی ایران به طنز آقای بروجردی رو که نماینده ایران در امور افغانستان بود، نماینده ویژه ایران در دره پنشیر می‌خوندن، چون تنها جایی که باقی مونده بود که طالبان نگرفته بود فقط دره پنشیر بود که احمد شاه مسعود در اونجا مقاومت می‌کرد.
خب در چنین شرایطی که تعدادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف کشته شدن، این موضوع چه تأثیری تونست بذاره روی روابط ایران و افغانستان تو اون مقطع؟
خب روابط رو به شدت تیره کرد و روابط تا سرحد یک جنگ تمام عیار پیش رفت، ولی سطح ارشد تصمیم‌گیری در دولت مانع بروز جنگ شدن و طالبان هم البته خیلی علنی دیگه سیاست‌های ضد ایرانی رو دنبال نکرد. اگرچه روابط ایران و طالبان به هر حال تا آخر دوره طالبان تیره و سرد باقی موند.
و میرسیم به حرف آخر، اینکه جمع‌بندی شما از تمام این اتفاقاتی که امروز با شنونده‌ها در میون گذاشتیم چیه؟
وقتی این حادثه در مزار شریف برای دیپلمات‌ها و مأمورین ایرانی اتفاق افتاد، در جامعه ایران و به طور خاص بین کارشناسان امور افغانستان این تحلیل و ذهنیت وجود داشت که مسئولین دولتی به ویژه مسئولین وزارت خارجه توجه و دقت لازم رو در حفظ جان دیپلمات‌ها و مأمورین ایرانی نشون ندادن، صرف نظر از اینی که یک روایت روایت دیگه هم هست که برخی ها معتقدن خب برخی از این دیپلمات ها و مامورین اعضای سپاه پاسداران بودن و دیپلمات به اون معناش تلقی نمیشن.
ششمین برنامه از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو در همینجا به پایان می‌بریم، اما همچنان با ما باقی بمونید در فردا روز با یک برگ دیگر از صفحات قطور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران باز هم در کنار شما خواهیم بود همراه با مراد ویسی.
ساعت 9:29 دقیقه است. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم، همچنین از دیگر همکارانم و سردبیر این برنامه نیوشا بغراتی. همچنان با ما بمانید.